رحمان الرحیم. بعد از اینکه اثبات کردیم که جسم غیر منقسم این محیط است به کل اجسام عالم، به این بحث پرداختیم که این جسم جوهری است جسمانی. در استدلالی که کردیم ابتدا جسمانی بودن این جسم را به توسط اینکه قابل اشاره است اثبات کردیم، و بعد جوهر بودنش را با نفی عرضیتش نتیجه گرفت. بعد خلاصه حرف رو در فهوت جوهر و جسمانی واحد اعلام کردیم. در باره واحد بودنش بحث کردیم، گفتیم که اگر واحد باشد نمیتواند دو جهت رو تهدید و تعیین کند، در حالی که واجب است که هر دو جهت رو تعیین کند. پس باید واحدی باشد که در این وحدت بتواند متعددی رو معین کند و این جهت به دو بخش محیط و مرکز تقسیمش کردیم و گفتیم که با محیطش الف رو که از احدل جهت این است و با مرکزش صفر رو که جهت دیگر است تعیین میکند. این مطلب ناتمام مونده بود که ما پرداختیم به یک بحث دیگری که عبارت از این بود که محیط کره مرکز رو تعیین میکنه، یا محیط کره یا محیط دایره مرکز رو تعیین میکنه، ولی مرکز محیط رو تعیین نمیکنه. این مطلب به صورت جمله معترضه ولی مناسب با بحث مطرح شد و که توضیحش هم در جلسه گذشته تقریبا داده شد، منتها حالا تکرار میکنم. اگر ما خط وسطه‌ای داشته باشیم که دایره رو تشکیل داده باشه، یا سطح وسطه‌ای رو داشته باشیم که کره رو تشکیل داده باشه، مرکز رو در درون اون خط یا در درون اون سطح پیدا میکنیم، پس میتونیم بگیم که اون سطح یعنی محیط، حالا که محیط سطحی باشد چه محیط خطی باشد، مرکز رو تعیین کرده. یعنی اگر یک دایره داشته باشیم مرکزش یک نقطه بیشتر نیست، مرکزش یک نقطه بیشتر نیست، دو تا مرکز نمیتونه داشته باشه. پس محیط دایره مرکزش رو تعیین میکنه، اما مرکز محیط رو تعیین نمی کنه. به این معنا که اگر ما یک نقطه رو به عنوان مرکز تعیین کردیم، لازم نیست که از این نقطه یک محیط خاصی رو رسم کنیم، بلکه از این نقطه میشه محیط‌های متوالی متعددی رو رسم کرد. دایره کوچکی رو رسم می کنیم، دوباره بر همین مرکز دایره متوسطی رو رسم می کنیم، باید وارسته بون بر همین مرکز دایره وسیع رو رسم میکنیم و هاکزا. پس بر یک مرکز میتوان دایره های متعددی عبور داد و رسم کرد. به این جهت مرکز تعیین کننده محیط نیست، چون محیط های متعددی رو با یک مرکز میشه رسم کرد. اما محیط تعیین کننده مرکز هست. اگر ما یه محیط داشتیم، در این محیط فقط یک مرکز خواهیم داشت، بیش از یک مرکز نداریم. این توضیحش در سه گذشته گذشت تقریبا حالا هم تکرار شد. وسط مطلب مونده بودیم، اینو تصدیق میکنم بعد نتیجه گیری از بحثم میشه. بعد از اینکه گفتیم ما بعد عن المحدد به مرکزش تعیین میشود، مرکز رو توصیف کردیم به الذی یتحدد به محیطهی ایزن. گفتیم مرکز اونیست که به محیطش تحدد پیدا میکنه. خط 14 ها تصفه 316 گفتیم مرکز رو به وسیله محیط تعیین میکنیم، یعنی محیط میتواند معین کننده مرکز باشد. حالا این مطلب رو ایشون با تعلیلی توضیح میده، لأن المحیط یعین المرکز ولی مرکز لا یعین المحیط. چرا؟ این که محیط معین مرکز روشنه، یعنی اگر یه محیط بسته داشته باشیم، چه خط بسته‌ای باشه چه سطح بسته‌ای باشه، یه مرکز بیشتر نداره که اون مرکزش هم معینه. پس محیط اگر حاصل شد مرکزش به وسیله او تعیین میشه و حاصله، اما مرکز معین کننده محیط نیست. زیرا اگر یک مرکز داشته باشیم لازم نیست یه محیط خاصی رو بر او رسم کنیم، بلکه میتوانیم دوائر متعددی رو بر یک مرکزی رسم کنیم لجواز دوائر غیر متناهیه بر مرکز واحد. خب این جمله معترضه بود که در بحث داشتیم، حالا میپردازیم به برمیگردیم به اصل بحثمون. و تحصل من هل جهتان طبیعیتان و هو المطلوب. زمین من هو برمیگرده به اون جوهر جسمانی واحد. ما گفتیم فهوه یعنی این محدد جوهر جسمانی واحده. بعد درباره واحد بودنش بحث کردیم که واحدی است که دو بخش دارد، یه محیط، یه مرکز، و محیطش علو را و به مرکزش صفر تعیین میکنه. بعدم یه توضیحی درباره محیط و مرکز دادیم. اینا جملات معترضه ما بودن، ولی اصل بحث این که ما بهش خط کردیم بحثمون رو این بود فهوه جوهرون جسمانی واحد. حالا میگیم و تحصل من هل جهتان طبیعیتان. از همین جوهر جسمانی دو جهت طبیعی که قبلا گفتیم علو و صفره حاصل میشن، یعنی به توسط همین محدد و به توسط همین جوهر جسمانی ما علو و صفر رو تعیین میکنیم، علو به محیطش و صفر به مرکزش و هو المسئول. و الهازا اشاره به قولی، الهازا یعنی به این بحث اخیر که جهتان طبیعیتان رو به وسیله این محدد ما تعیین میکنیم، نه به جوهر جسمانی بودنش. جوهر جسمانی بودن رو مصنف در عبارات قبلش بیان کرد، ما با بیان جدیدی دو مرتبه اثبات کردیم. اون بیان جدید رو فعلا کاری نداریم. اون نتیجه آخری که از این بیان جدید گرفتیم، گفتیم تحت لومن هل جهتان طبیعیتان، این رو الان مصنف در این عبارت اشاره میکنه، در این عبارتی که میخوام بخونیم، که عبارت ظاهرا مطلبی نداره که من توضیح بدم، فقط باید اشاره کنیم که اجزاء فرضی این فلک متشابهن، یعنی همه در حکم یکسانن. اگر یک جزء بتواند علو رو تعیین کند، جزء دیگر هم میتواند علو رو تعیین کنه، یعنی هیچ کدوم به تعیین علو اولویت ندارن و هیچ کدوم به تعیین صفر اولویت ندارن. بنابراین هر چه که به این محدد نزدیک است باید علو نامیده بشه. حالا بعضی ها نزدیک نسبی هند، علو نسبی هند. بعضی ها دیگه کاملا به این محدد نزدیک هند، علو مطلق هند. مثلا این مطلب رو توجه دارید که محدد همه جهان رو نگرفته، بلکه دور جهان رو احاطه کرده. مرکزش هم اگرچه در درون اوست، ولی از جنس او نیست، مرکزش زمینه. اگرچه بعدا توضیح میدیم که مرکزش همون نقطه فرضیه، خود زمین هم مرکز او نیست، منتها در اون نقطه فرضی زمین واقع شده، به این مناسبت زمین میگیم مرکز، ولی زمین خودش موجود مستقلیه، مرکز او نیست، ارتباطی با او نداره، به این معنی که جنس او نیست. او فقط اطراف عالم را احاطه کرده با یه ضخامتی، کل اون ضخامت فلک محدده دیگه، ما فی جوفهی جز فلک محدد نیست. بنابراین هر چه که به اون نزدیک شود، مثلا اگه ما از زمین بریم به سمت کره قمر، به سمت علف رفتیم، هر چی به اون نزدیک سر میشیم به سمت علف میشیم، اون تا علف تا اینجا علف نسبیه، وقتی به خود اون میرسیم علف مطلق میشه. خب پس اینطور شد که چون اجزای این فلک متشابهند، هیچ کدوم به علو بودن اولای از دیگری نیستن، همشون علوان. بنابراین اگر همشون علوان، ما هرچی به فلک نزدیک تر بشیم به علو نزدیک تر شدیم، تا وقتی به خود فلک برسیم که در واقع به علو مطلق رسیدیم. از کدام اجزای فلک در بیرون خودش نداره، در جوف خودش اجزایی نداره، اجزایش در همون دور تا دور عالمه. این که ما میگیم هر چی به اون نزدیکتر بشیم، فکر نکنید اگر در درون عالم ما داریم بالا میریم، در او داریم بالا میریم، به او هنوز نرسیدیم. وقتی در او بالا میریم که به او برسیم. پس تمام اجزاش البته اون جزئی هم که ما صفر قرارش میدیم از اجزا او نیست، او یه نقطه فرضیه، اجزا او نیست، اجزا او همون هستن که دور آهات آدم رو احاطه کردن، اون نقطه فرضی از اجزا او نیست. اگر زمین رو هم شما مرکز قرار بدید، زمین هم از اجزا او نیست. سلام علیکم. پس هر چی به طور کلی میشه گفت هر چی ما به فلک، به فلک محدد نزدیکتر بشیم، به علم نزدیکتر شدیم. خب این مطلب اول. مطلب دوم این که چون صفر نهایت فاصله رو با علم دارد، پس اگر فلک نهم علم باشد، چیزی که با این فلک نهایت فاصله را دارد صفر است، و چیزی که با این فلک نهایت فاصله را دارد همون مرکز این فلک است، که البته جزء خودش نیست، جزء خودش نیست، ولی اونجا مرتبطه به اون حساب میشه. پس علم خود فلک نهم است، صفر مرکزشه. ما برای بیان گفتیم علم محیط فلک نهمه و صفر مرکز اوست، ولی در واقع باید بگیم علم خود فلک نهمه، و به این کار داریم بعدن. این که میگیم علم خود فلک نهمه، این که میگیم الف خود فلک نهمه، این مطلب مهمه، بعدن باش کار داریم. این که حالا محدب و مقعر اینو بعدن توضیح میدیم، الان هنوز در باره محدب مقعرش بحث نکردیم. خود این فلک علمه، حالا محدبش علمه یا مقعرش علمه، هنوز این بحث رو مطرح نکردیم، این انشالله بعدن مطرح میشه. اینم خارج توضیح خارجی عبارت مصنف. و الی هذا اشار به قوله ولا یحصل منه نفسه، از خود محدد به تنهایی، یعنی باقت نظر از مرکزش، باقت نظر از مرکزش دو جهت مختلف حاصل نمیشه. خود محدد فقط میتونه جهت علم رو درست کنه، جهت صفر نمیتونه درست کنه، جهت صفر رو مرکزش باید درست کنه که خودش دیگه نیست. ولا یحصل منه، یعنی از محدد، نفسهی یعنی من حیث و واحد، جهتان مختلفتان، دو جهت مختلف حاصل میشه. من حیث و واحد من المحدد بیان مرجع ضمیر من هست، من حیث و واحد تفسیر نفسهی است. از خود محدد به تنهایی یعنی من حیث و واحد، یعنی واقعت نظر از مرکز که به وسیله مرکز متعددش میکنی، واقعت نظر از مرکز، لا یحصل جهتان مختلفتان، دو جهت حاصل نمیشه. و ان یکون بعضها جهت و علو و البعض الاخر جهت صفر. زمین بعضها رو به اون نفس برگردونید، نفس محدد، به این که بعضی از این نفس محدد جهت علو باشد و بعض دیگر جهت صفر باشد. یعنی خود محدده که ملاحظه کنیم، بعضش بشود علم، بعضش بشود صفر، اینطور نمیشه. یعنی محدد نمیتواند به نفس خودش و به تنهایی هر دو جهت رو تعیین کند. فإنه واحد متشابه، یعنی متشابه الاجزاء المفروضه. اینا که این فلکه نهم واحده، یک فلکه، اولا ثانیاً متشابه هست، یعنی اجزایی که براش فرض میشه متشابه، همه حکمشون یکسانه. اگر متشابهن هیچ کدوم به علم بودن یا صفر بودن اولویت ندارن. اگر بتوانن علم باشن همشون علمن، اگر بتوانن صفر باشن همشون صفرن، چون متشابهن، تفاوت و اختلاف بینشون نیست. از این که بینشون اختلاف نیست میفهمیم که حکمشون هم اختلاف نداره. اگر همشون علم باشن، اگر علم یکیشون علم باشه بقیه هم علمه، یکی صفر باشه بقیه هم صفر. اینا رو عرض میکنم، اینا هنوز بحثش نیمد، بحث این میاد که چی جور میشه ما این فلش رو از تشابه، اجزایش از تشابه در بیاریم. فعلا این بحث نیمده و اینو در دو جلسه قبلا توضیح دادم که اجزای فلک چجوری از تشابه در میان و باز هم تکرار میکنیم در پایان همین بحث انشاءالله. فإنه واحد متشابه، ای متشابه الاجزای المفروضه، اجزای مفروضش متشابهه. از که این بارها که اجزایی برای فلک نداریم، اجزای فلک همشون اجزای مفروضه هستند و این اجزای مفروضه متشابه هست. اگر متشابه هست فلا اولویت لبعض اجزایی به تعین جهت دون اخرى، بعض اجزا اولویت ندارن که جهتی رو تعیین کنن و جهت دیگر رو تعیین نکنن، بلکه همشون میتوانن علم رو تعیین کنن، میتوانن صفر رو تعیین کنن. بستگی داره به اینکه یکیشون چه حالتی داشته باشه. اگر یکیشون حالت سلام علیکم، یکیشون حالت علم داشته باشه که تعیین کند علم رو، بقیه هم میتونن تعیین کنن علم رو. یکی این حالت داشته باشه که تعیین کنه صفر، بقیه هم میتونن تعیین کنن صفر، چون همشون متشابهن. و این حینه اذن لا یحصل من نفسه الا جهة واحدة وهي العلم. از خود فلک به تنهایی جز این که تعیین کننده علم باشد چیزی بر نمیاد، چون بالاتر از همه اجسامه، بنابراین علم رو باید او تعیین کنه. علم تعیین کردنش روشنه، منتها این که صفر رو بخواد تعیین کند، خودش بخواد صفر رو تعیین کنه نمیشه، چون خودش بالاتر از همه است، پس علم رو تعیین میکنه. و تمام اجزایش هم متشابه هن، پس تمام اجزایش علم رو تعیین میکنن، هیچ جزی از اجزای صفر رو تعیین نمیکنن. خب خودش پس جهت عالی است. و کل ما قرب منه فهو العالی، هر جسمی هم که نزدیک بشود به این محدد، از باب اینکه محدد در جهت علم قرار گرفته، اون جسم نزدیک شونده و محدد هم میشود عالی، یعنی وصف علم رو میگیره و میشه عالی. این درباره علم بود که توجه کردید فلک نهم فقط علم رو تعیین میکنه، به صفر کاری نداره. خودش ها، نفسش و خودش که دور جهان رو احاطه کرده، فقط تعیین کننده علم، به صفر کاری نداره. بعد توضیح میدن که صفر با علم، سلام علیکم، صفر نسبت به علم بیشترین فاصله رو داره. صفر چیزیست که از علم بیشترین فاصله رو داشته باشه. بنابراین اگر علم رو فلک نهم تعیین میکنه، صفر باید چیزی تعیین کنه که بیشترین فاصله رو با فلک نهم داره، و چیزی که بیشترین فاصله رو با فلک نهم داره عبارت از مرکز. پس مرکز فلک نهم که از جنس خودش نیست و بلکه نقطه فرضی است، تعیین کننده صفره. پس توجه شدید که فلک نهم خودش فقط علم رو تعیین میکنه، صفر مرکزش تعیین میکنه، مرکزش خودش نیست. مرکز فلک نهم مرکز فلک نهمه، از اجزای فلک نهم نیست، یه جزء فرضیه. چون فلک نهم همونطور که بارها عرض کردم دور جهان رو احاطه کرده و اجزایش رو در درون خودش دیگه نفرستاده، فقط همون ضخامتی رو که داره، اجزایش در همون ضخامتی است که داره. اینا الان ایشون فرمودن، عرض کردم بحثش میاد در درون خودش، یعنی در ضخامت خودش، در ضخامت خودش که جنس خودش هست، درون خودش یعنی جوف خودش، جوف خودش افلاکی دیگه هست، جوف خودش افلاکی دیگه هست، خلال بزنیم افلاکی که افلاکی دیگه هست، فلاکی نهم نیست، از جنس خودش نیست، نشوره دیگه از جنس خودش نیست، لازم خلال و یه چیز دیگه فاصله رو پر کرده، یه چیز دیگه بین فلاکی نهم و مرکز رو پر کرده، خلال لازم نمیاد. بله از جنس فلاکی نهم چیزی پر نشد، جنس های دیگه پاشد، بالاخره اجسام دیگه پاشد. ولأن السفله هو ما یکون، و این لأن تعلیل است برای ما بعد، ولأن السفله هو ما یکون فی قایت البعد عن العلم فإذن لا یکون الاسفل الا فی قایت البعد عن. و چون که سفل چیزیست که در قایت بعد عن العلم باشد، فإذن اسفل چیزی جز آنچه که در قایت بود از فلک نهم باشد نیست. یعنی اصل باید در قایت بود از فلک نهم باشد، چون فلک نهم علوه و هر سفلی در قایت بود از علو است، پس بنابراین باید اصل در قایت بود از فلک نهم باشد. چیزی که قایت بود از فلک نهم را دارد خب المرکز، مرکز فلک نهم، پس سفل به وسیله فلک نهم تعیین میشه. تمام شد. و هازا هو البرزخ المحیط، ایشون بعد از اینکه سلام علیکم، ایشون بعد از این که مطلبش رو توضیح داد نتیجه گیری میکنه، حاضا یعنی اینی که الان ما توضیحاتش رو گذروندیم و گفتیم که جد نیست، غیر منقسم و محیط به کل عالم، علم را او تعیین میکند، سلام علیکم، صفر را مرکزش تعیین میکند، حاضا هو البرزخ المحیط، این همون برزخی است که احاطه به کل جهان دارد. نتیجه گیری کرد و اون چیزی رو که تا حالا بر موردش بحث میکرد معرفی کرد. خب حالا این برزخ محیط رو مصنف شارح توضیح بیشتری میده، همون توضیحاتی که خود مصنف در عبارات قبل بیان کرده بود، شارح این توضیحات رو فعلا جمع میکنه. و هو جسم واحد بسیط مستدیر، جسم واحده، اینو همه روشن شده قبلا، بسیط هم هست، مرکب نیست، اجزا نداره مگر اجزای فرضی.
مراد مصنف از قولش المتشابه ما یخبر لو انتا که نه المتشابه نصفت الوقت هست، پس عبارت مصنف اینطور می شماند که وضع اجزای خلاص دائما متشابه هست، در حالی که در وجود آن چه در عالم خارج اتفاق افتاده و حقیقتی که در خارج هست واقعیتی که در خارج هست تغییر می کند. مصنف یعنی مطلب رو تصدیق میکنه مصنف روایتش و بیان و تصدیق که خودش کرده اینه، مراد روایتش میگه اوضاع اجزای خلاص متشابه هند، یعنی همه اجزای خلاص میتوانند علم باشند، همه شون میتوانند فکر باشند به طور مکرر این میگه، یعنی حتی رابط تعلیم نرسد، حتی رابط تعلیم نرسد همه اجزای میتوانند علم باشند، همه اجزای میتوانند فکر باشند، در حالی که وجود این واقعیت تغییر میکنه نفس رو، حتی رابطه تغییر میکنه واقعیت اتفاق و تعلیم نرسد، قبل مطلب نرسد بعد تعلیم نرسد تغییر شده، به طور مکرر این شکل مطلب رو رابط تعلیم نرسد همچنان میشه تعلیق باشه حسیت علم نرسد. خب حالا مطلب چی خواهد شد؟ این مطلب دیگه ما در حال خلق الاخلاق کردیم، یکی مطلب تکراری است که خلق الاخلاق تقسیم نمیشه، نمیدانم گفتی کسی تقسیم نمیشه، اولا مخلوم تقسیم نمیشه، به طبعا ما دلیلی گفتیم ولی ما دلیل دیگه نمیشه، یکی دیگه اینکه خلق الاخلاق مکان نداره، چون آخرین بحث این سطحه که باره میشه نمیشه، اما فعلا میخوام بگیم خلق الاخلاق تقسیم نمیشه. دلیلی خوشنام برای این آوردن که جهت تقسیم نمیشه، جهت علم تقسیم نمیشه، جهت صفر تقسیم نمیشه، پس حالا باید جهت جهت وارد میشه، جهت یعنی نیروی سر قدم خلق قدم گفتیم که ولایت روشن جهت میشه، چون جهت وارد میشه قرار دادیم در شما در مورد قرار دادیم ها بحث نمی کنه، شما در مورد تعیین ها بحث میکنه، و جهت تعیین فقط علم صفر، پس علم بسی که قابل به اثبات نیست، صفر بسی که قابل اثبات نیست، جهت قابل انتقام نیست. پس برای اینکه ثابت کنم جهت قسمت نمیشه دلیل آوردن مصنف، این دلیل رو عینا برای اثبات اینکه فلک محبت قسمت نمیشه مطرح کرده. سوال میشه که اون دلیل برای اثبات عدم انقسام جهتیه، شما چرا برای اثبات عدم انقسام فلک این دلیل رو مطرح میکنید؟ جواب ایشون اینه که همونطور که توجه کردیم ما محبت الجهات رو نفس و جهت العلم قرار دادیم، در همین موردی که اول را خوندن از مصنف اینطور داشتیم که گفت فلک الافلاک جهت علم ره، هر چه به سمت فلک الافلاک نزدیک بشی به سمت علم نزدیک شدی، مرکز که بیرومد فلک الافلاک صفره، پس خود فلک الافلاک ایشون علم قرار داد، یعنی فلک الافلاک رو با علم یکی گرفت، با جهت علم یکی گرفت، پس اگر فلک الافلاک با جهت علم یکی باشد همون دلیلی رو که برای اثبات بساطت جهت علم اقامه شدن میتونن همون دلیل برای اثبات بساطت فلک الافلاک اقامه کنن. به این جهت است که مصنف اون دلیل مطرح شده درباره که خودشون تصدیق کردن که مورد از تشابه این تشابه، اگر موردشون این تشابه بود بیشتر به مصنف وارد میشه. خب ولی وجود مشده با مراد مصنف از قولش المتشابه ما یفرد له الزام که نه المتشابه نسبت و وضع هست، پس عبارت مصنف اینطور می فهماند که وضع اجزای فلک دائما متشابه هست، در حالی که ولی وجود یعنی آنچه که در عالم خارج اتفاق افتاده و حقیقتی که در خارج هست و واقعیتی که در خارج هست تکذیب می کند، این قول مصنف رو یعنی مطلق رو تصدیق میکنه، مطلق رو عبارتش با بیان و تصدیقی که خودش کرده اینه، مراد از عبارتش اینه که اوضاع اجزای فلک متشابه هم، یعنی همه اجزای فلک میتوانند علم باشن، همه شروع میتوانند فکر باشن، به طور مطلق هم داره میگه، یعنی حتی بعد از تعیین مرکب، حتی بعد از تعیین مرکب هم همه اجزا میتوانند علم باشن، همه اجزا میتوانند فکر باشن، در حالی که وجود داره واقعیت تردید میکنه این حرف رو، حسب مثلا که تردید میکنه واقعیت اینه که قبل از تعیین مرکب حسب مثلا تمام است، بعد از تعیین مرکب تنفیش تمام نیست، و چون هستی کلامشون کلام مطلق بوده و بعد از تعیین منصب هم شامل میشده پس تعریف باطل، حسیس علمانه یه
خب حالا مطلبی که میخوایش بکنی؟
این مطلب دیگه ما در ورد فلک و لفلک کنیم.
یکی مطلب تکراریست که فلک و لفلک تقسیم نمیشوند. یه قبلا هم گفتیم، گفتیم تقسیم نمیشه، حالا میخوام بگم تقسیم نمیشه. و تا قبلا با دریگی گفتیم حالا با دریگی دیگر نمیشه. یکی دیگه اینکه فلک و لفلک مکان ندارد، چون آخرین بحث این فصله که بارا نشونده میاد. اما فعلا میخوام بگیریم فلک و لفلک تقسیم نمیشوند. دلیل توکلا بر این آوردن که جهت تقسیم نمیشوند، جهت علم تقسیم نمیشه، جهت صرف تقسیم نمیشه. خب شما قرار از این دو جهت هم که جهت قائل نیستن، جهت یعنی نیدرسار خود در مخلط قبلا گفتیم این را به نظر اون شما جهت نیستن، چون جهت وردی هم قرار دادی هم و اون شما در مورد قرار دادی ها بحث نمی کنن، اون شما در مورد ترین ها بحث نمی کنن و جهت ترین فقط علم را صرف نیست. پس علم بسیط قابل اثبات نیست، صرفی هم بسیط قابل اثبات نیست، جهت قابل انتقام نیست. بعد برای این که ثابت کنن جهت قسمت نمیشه دلیلی آورده مصنفون دلیل رو عیناً برای اثبات این که فلک محدد قسمت نمیشه مطرح شده. سؤال میشه که اون دلیل برای اثبات عدم انقسام جهتیه، شما چرا برای اثبات عدم انقسام فلک این دلیل رو مطرح میکنید؟ جواب ایشون اینه که همونطور که توجه کردید ما محدد و جهات رو نفس و جهات این علف قرار دادیم. در همین موردی که رو در بلا را خوندم از مسلط اینطور باشتیم که گفت فلک و افلاک جهات علفه، هرچی به سمت فلک و افلاک نزدیک میشی به سمت علف نزدیک شدی. مرکز که بیرون از فلک و افلاک سفره، پس خود فلک و افلاک روشون علم قرار داد. یعنی فلک و افلاک رو با علم یکیدونه، با جهت علم یکیدونه. پس اگر فلک و افلاک با جهت علم یکیدونه شد، همون دلیلی رو شو برای اثبات بساطت جهت علم اقامه شدن میتونن همون دلیل برای اثبات بساطت فلک و افلاک اقامه کنن. به این جهت هست که مثلا اون دلیل مطرح شده در باره جهت رو در باره فلک مطرح کرده، چون فلک رو همون جهت علم دیده. محیط فلک رو جهت علم ندیده، این رو دقت کنید، محیط فلک رو جهت علم ندیده، کل فلک رو جهت علم به ظاهر به نظر ما میرسه که محیط فلک جهت علم باشه، نه محددش. ایشون این نگفته، گفته کل این فلک جهت علم، محیطش رو جهت علم نگرفته. اگر محیط رو جهت علم گرفته بود، باید اون دلیل رو که برای عدم انقسام جهت مطرح شده برای عدم انقسام محیط مطرح میشد. اما ایشون کل فلک رو جهت علم گرفته، پس دلیل مطرح شده برای بساطت جهت علم رو دلیل بساطت کل فلک قرار داد، نه تنها محیط فلک. حالا این باید توجه کن، دلیل مورتی که شارح میاره همین بلی میشه از یادم آمده که چرا مصنف دلیلی رو که برای عدم انقسام جهت اقامه کردن برای عدم انقسام فلک اقامه کرده، مگر جهت و فلک فرق نداره؟ جوابی چیشون میده اینه که نه، جهت به نظر مصنف با فلک فرق نداره، جهت با فلک فرق نداره، مگر دلیل و جهت رو در فلک هم میتونه پیاده کنه. ولما جعل المحدد نفس از جهت علم لا محیطه، چون مصنف محدد رو خود جهت علم قرار داد، نه محیط محدد رو جهت علم قرار داد. این برای کمیشی معنا می کنم، معنا کنیم محدد رو نفس جهت علم قرار داد، نه محیط محدد رو نفس جهت علم قرار داد. اگر محیط محدد رو نفس جهت علم قرار داد، دلیل عدم انرسان جهت علم رو برای عدم انرسان محیط نماند. اما چون خود محدد رو نفس جهت علم قرار داده، دلیل به سرطت
جهت علم را برای بساطت محبت میاریم. چون که محبت را خود جهت علم قرار داد، نه این که محیطش را خود جهت علم قرار داده باشد، استدل نبرای این که محبت منقطع نمیشود، استدل به دلیلی که استدل را شما حالا هم نجهل آتا باده، به دلیلی که شما استدلال کردن با اون دلیل سابق که روی جهت را رسه، ایشون استدلال کردن تا روی که محبت را همون دلیل را به رسال جهت رو برای آدم رسال محبت را متفق آدم. دلیل رو من خلاصه شاید خارج از میکنم سنونه بایی که وقت باقیه مثلا گفته شده باشه اما تطبیق شده رو اگر رسید و میکنم رو دیمه اگر فرض کنید که فلک محدد قابل انحسان بشود، قابل انحسان باشد، یعنی اجزاء واقعی داشته باشه، نه اجزاء فردی، اجزاء واقعی داشته باشه، جسمی رو به سمت بالا میفرسته، به یکی از اجزای فلک واصل میشه، این جسم دوباره اگر فلک بسیط نباشه اجازه حرکت کنه، اگر فلک بسیط نباشه اجازه حرکت کنه، چون بالاخره به یه جزء شکل دیگه این سر با حرکت کنه به جزء دیگر هم برسه. فرض کنید که مثلا فرض کنید که به جزء مقعر رسیده یا به یه دونه جزء بالاتر از مقعر رسیده، همون جا داره شده این مقعر، این جسم رو هنوز حرکت میده. حالا که حرکت میکند سوال میکنه، حرکت میکند بله به تغییر ایچیشون میکنه، میگه از اقرب و جز این اولش میدیم، این فکر که فالت در او دو جزه، حد در اقل در او دو جزه میشه از دو جزه میتونیم برش فرض کنیم، حالا حالا حد در اقل در او جزه سنبا دو جزه میتونیم مثل در او بسن کنیم، این شمس سن الله سلسه بلش بله رفته به اقرب و جز این رسیده، یعنی اون چوزی که به ما نزدیکتره که همون مقرر باشه به اقرب و جزه این رسیده. حالا از اقرب و جزه این میخوام حرکتش بیدیم بسردیمش میخوام عبورش بیدیم، میخواد از اقرب و جزه این عبور کند، آیا عبور میکند از اقرب و جزه این یا عبور میکند بله عبور میکند الافوق یا عبور میکند من الفوق، یکی از این دفعه اتفاق میفته، یا عبور میکند این الفوق یا عبور میکند من الفوق، یعنی وقتی رو رسید به جزء اقرب یا میره به سمت بالا که این الفوق میرد یا من الفوق میراید، یعنی میره به سمت پایین. اگر این الفوق برود معلوم میشود این جزئی که اقرب الجزء استش بود و فوق فرضش کردیم فوق نیست، بلکه فوق اون جزء بالاتره، چون این جسم دارد به سمت اون بالاتره میرود. اگر من الفوق حرکت کند معلوم میشه اون جزهای دیگری که الان داره به سمتش میرود از جای محدد اونا فوق نیستند. الان این داره جسم که به مقرر رسیده به سمت محدد داره میره، آیا این الفوق میره یا من الفوق میره، یعنی داره به سمت بالا میره یا از بالا داره به سمت پایین میره. اگر این داره به سمت بالا میره بایدون بشونه این فیلی که الان داشته که به بالا نبوده، این داره پایین بوده، حالا داره این جسم به سمت بالا میره. اگر بگید که داره به سمت پایین میره بایدون بشونه از دایی که بالا پرم و محضر هم اونا بالا، پس بالاخره در درمی فلک لازم در چیره جز بالا نباشد، یعنی اون جز پایین بالا نباشد، اون جز بالا بالا نباشد و در نتیجه روشن میشد و فیوزی از فلک بالاست، در حالی که ما گفتیم همین فلک بالاست، خود فلک بالاست میگم و بگید که جزی از فلک بالا باشد، اون جز مقرارش یا جز محطه بلشت که ما فوقیت رو در دنیا که ما فوقیت رو به جزء فلک تعمیم کنیم، برای که گفتیم فوق بیدت به تمام فرشتری میشه و خلصیات میگرد یعنی که خلصیات میگرد باید بگیم تمام فلک لذت مجازی بیگری باشد و یک به طول بیگری باشد یا به سمت بالاترش مطمئن کرد کدومه یا مثلا که پایتر هم چکل و خرش کنیش گفتیم پیشنه اصلا بیدون فلک برای عزبانی نیست که من به طولیشون برم و اگر از تنگی کنیم برای که همهش مجموعه برم و بیدارم توضیح بود و تفصیل و بیشتر بودیم این زن از که دشمن برای که رسالی درست میشیم تفصیل برم حاملی گفتران برم توضیح بیدارم